بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دوم که پیغمبر اکرم فرمود که جبرئیل سه بار به من نازل شد، حدود کرد و از طرف خدا سلام به من امر کرد که در اینجا بیستم و به همه سیاه و سفید اعلام کنم که علی ابن ابی طالب برادر وصی و جانشین من بر امتمه و امام بعد از منه، که موقعیتش نسبت به من مثل موقعیت هارون نسبت به موسی است، مگر اینکه پیغمبری بعد از من نیست. و هو ولیکم بعد الله و رسوله، که اینم گفتیم. بعد حضرت آیه رو خوندن که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. حتماً ولی شما خدا و رسول خداست و کسانی که ایمان آورده اند و اقامه نماز می کنند و زکات می دهند در حال رکوع. این به اصطلاح آیه است. این آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و هم راکعون که در سوره مائده هست، عرض کنم خدمت شما که نکته هایی داره. اولا مهمترین و یکی از روشنترین آیاتی است که برای اثبات کسی که ولایت داره در ما ازش استفاده میشه. بعد استرس مطلب اصلی رو دو تا لغت، یکی انماس کلمه حسره، یکی معنای ولیکم اللهه. با توجه به این که ما در آیات قرآن آیاتی داریم و در لغت هم داریم که ولی به معنای دوست و یار و داماد و عرض کنم خدمت شما که امثال این هاست، اهل تسنن که در مقابل ما ایستادن بر این که بگن که این انما ولیکم الله و رسوله به معنای دوسته، این است و جز این نیست، ولی شما و دوست شما الله و رسول الله و کسانی هستند که ایمان آورده اند و اقامه نماز می کنند در حالتی که و زکات می دهند در حالت رکوع. استدلال ائمه ما خلاصش اینه که چون ولایت خدا و ولایت رسول و ولایت الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة با هم مطرح شده، باید در اینجا ولایت به هر معنایی هست یکی باشه و الا معنا نداره که بگه این است و جز این نیست. ولی شما خداست یعنی سرپرست شما خداست، ولی رسول خدا دوست شماست و اون کسانی که ایمان آوردن و نماز برپا می‌دارن اینها هم دوست شما هستن، یا در اونها هم یه معنای دیگری گرفته بشه. ادبیات به ما میفهمونه که وقتی در اینجا ولی هم برای خدا اومده، هم برای رسول اومده، هم برای الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات اومده، باید به یک معنا باشه هرچه هست. خب میگن خدا هم که دوست ماست و رسول هم که دوست مؤمنینه، الذین آمنوا هم که دوستن به معنای دوست، در هر سه هم به یک معناست. ما در اینجا از استرس حسر انما استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم که اگر به معنای دوست باشه دیگه حسر معنا نداره، چون دوستان شما فقط اینا نیستن، کسانی که نماز میخونن زکات برپا میدارن، کلن المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یامرون بالمعروف و ینها عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر میکنن. مؤمنین و مؤمنات دوست بعضی دیگه هستن. پس همه مؤمنین و مؤمنات دوستن، نه انحصاراً کسانی که نماز میخونن و زکات میدهن در حالت رکوع. این انما که کلمه حسره، این الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة رو از عمومیت در میاره، و چون حسر و کنار ولایت خدا و رسول مطرح شده باید معناش یکی باشه. اون معنایی که مناسب است از 27 معنایی که شما میگید در لغت اومده برای ولی، معنای اولا به تصرف و سرپرستی است، که در اینجا سرپرستی به معنایی است که در مورد خدا وجود داره. خدا سرپرست ماست و نسبت به ما اولا به تصرف، رسول او هم همینطور، الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و هم راکعون هم همینطور. مسئله دیگری که مطرح میکنن اینه که این والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون در واقع صفت مقوم نه صفت مشیر. یعنی چه؟ یعنی هر کسی که نماز بخونه و در حالت رکوع زکات بده، این میشه ولی شما. ما میگیم که با توجه به شأن نزول آیه که همه شیعه ها نقل کردن، برخی از سنی ها هم نقل کردن که شأن نزول آیه درباره انگشتر دادن امیرالمومنین علیه السلام است در حالت رکوع، پس این نمیتونه وصف مقوم باشه بلکه وصف مشیره. اشاره میکنه، میگه اون کسی که نماز خونده و در حالت رکوع زکات داده به دلیل شأن نزول علی ابن ابی طالب علیه السلام، دیگه سرایت به دیگران نمیکنه. پس بنابراین هر کسی که نماز خوند و در حالت رکوع زکات داد در این حس وارد نمیشه. یه مسئله دیگه که بر ما ایراد میگیرن اینه که اینجا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة جمعه و شما میگید اشاره است به یه نفر که امیرالمومنین علیه السلام. مرحوم علامه امینی در جلد اول عرض کنم خدمت شما که القدیر، آیات زیادی رو میاره که در تمام اینها لفظ جمع به کار برده شده ولی مراد یک نفره. این هم در همه ادبیات ها هست، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، انگلیسی، فرانسه و شرق و غرب در ادبیاتشون اینجوری دارن که خیلی وقتا برای فرد به عنوان تعظیم یا به عنوان اشاره و کنایه جمع میارن. اینم که مشکل نداره، آیات قرآن هم در این مسئله ما رو راهنمایی میکنه. بعضی ها هم راجب به هم راکعون رو خواستن از شأن نزول امیرالمومنین علیه السلام بردارن، میگن و هم راکعون واوش واو حالیه نیست که در حالت رکوع، رکوع به معنای خضوع، یعنی در حالت خضوع زکات میدهن و این مسئله که در حالت رکوع به اصطلاح در حالت رکوع زکات میدن که شما میگید اشارت به یه شخصه و وصف مشیره و امیرالمومنین رو تعیین میکنه، امیرالمومنین رو تعیین نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وهم راکعون یعنی وهم خاضعون، اشاره است به کل صفت، نه اشاره است به یه قضیه که در تمام اینها رو ما با شأن نزول و معنای ولی جواب میدیم. و اینو به شما بگم که معنای مولا و معنای ولی به دلیل قرائن دیگه، از جمله در خطابه قدیر که اول فرموده که الست اولا بکن من انفسکم، من اولا بکن من انفسکم، که در نقلهای مختلف خطابه قدیر هست، از لغتی که از اولا آوردن بعد مولا آوردن نشون میده که اینجا معنای مولا به معنای اولا به تصرفه، چون واژه اولا را هم آوردن. این نکات به اصطلاح جزء نکاتیست که خیلی خلاصه من گفتم، یعنی بحثای خیلی مهم و خیلی مفصل رو در چند کلمه گفتم که معنای آیه ولایت مشخص بشه. اگر خواستین در معنای آیه ولایت بحث کنین، نوع کتاب هایی که راجع به امیرالمومنین و امامت بحث شده بحث کردن، از جمله خود القدیر که مفصل راجع به آیه همین آیه انما ولیکم الله بحث کردن و شما میتونید به تفاصیل و اینها مراجعه بفرمایید. یکی از دلایلی که منظور از این آیه وصف مشیر نه وصف مقوم، یعنی اینجوری نیست که هر کی نماز بخونه و در حال زکات، در حال نماز زکات بدهد، در حال رکوع زکات بده، اون باشه این سرپرستی که در اینجا تعریف شده. اینه که روایت هم داره که خلیفه دوم خودش میگه من 40 بار به اصطلاح 40 تا انگشتر دادم در رکوع، بلکه آیه درباره من نازل بشه، نازل نشد. اینو تو روایات ما هم، تو روایات بهار هم هست و این نشون میده که آیه انحصارا درباره امیرالمومنین علیه السلامه. خطابه قدیر که الان ما از او صحبت میکنیم، پیغمبر اکرم این انحصار رو بیان فرمودن، چون یکی از مشخصات و فاکتورهای خطابه قدیر اینه که پیغمبر اکرم آیات را تفسیر کردن و تعویل کردن و شأن و نزولش رو خودشون بیان فرمودن. و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آت الزکات و هو راکع یرید الله عز و جل فی کل حال. این رو که میفرماید که علی ابن ابی طالب اقامه نماز کرده و ایتاء زکات کرده در حالتی که رکوع میکنه، یرید الله فی کل حالم یکی از نکته های خیلی مهمه. عرض کنم خدمت شما که اینو خدمتتون عرض کردم که در معنای امامت و امام، پیغمبر اکرم دو جور صحبت کردن. یکی امامت را گفتن، خصوصیاتشو گفتن. یکی امیرالمومنین رو گفتن، صفاتی را از امیرالمومنین بیان کردن. صفاتی که از امیرالمومنین علیه السلام بیان کردن دلیل بر اینه که امامت و هر امامی باید این صفات رو داشته باشه، که یکی از اون صفات خیلی مهم اینه و هو یرید الله عز و جل فی کل حال. این یرید الله عز و جل فی کل حال بالاتر از مقام عصمته. چرا؟ برای خاطر اینکه در مقام عصمت باید گناه نکنه معصوم، در مقام اصل مقام عصمت معصوم باید گناه مرتکب نشه. ولی یرید الله فی کل حال، ولی اینکه در تمام حالات فقط خدا را نگاه کنه انحصاراً این کمالات خیلی بالاتریه. یعنی معصوم خط عصمت اینه که واجبات رو انجام بده، محرمات ترک بکنه، اشتباه نکنه، گناه نکنه، این خط عصمته. اما بالاتر از خط عصمت اینه که کمالات برتری داشته باشه. این کمال برتر، این آخرین به اصطلاح حد، آخرین که میگم حد کمال که آخرین نداره، ولی جزء کمالات بسیار بلند یک انسان اینه که یک انسان یرید الله عز و جل فی کل حال، در تمام حالات اراده خدا کنه، اراده خدا کنه، خدا رو نگاه کنه، یعنی تمام افعال و کردار و افکار و اعتقاداتش و اقداماتش فقط برای خدا باشه. این که فقط برای خدا باشه یعنی عمل صالح در حد بسیار بالا. عمل صالح هم اینه که روی به سوی خدا باشه و جهتگیریش خدا باشه. اون وقت پیغمبر اکرم در باره امیرالمومنین میفرماد که و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آت الزکات و هو راکع اون یرید الله عز و جل فی کل حال. در تمام حال دنبال خدا میگرده، برای خدا کار میکنه، خدا رو جستجو میکنه، خدا رو نشان میگیره، الالله حرکت میکنه. ماها بهترین انسان ها هم که باشن گاهی یاد خدا هستن و الالله حرکت میکنن، گاهی هم عادی کارشون انجام میدن، گناه هم انجام نمیدن، ولی این که در تمام حالات و لحظات الالله حرکت کنن، این یک بسیار کمال خیلی بالاتر از عصمته. بعد ایشون راجع به این که استعفا باید میکردن، از عرض کنم که و سألت جبرئیل ان یستعفی علی السلام ان تبلیغ ذالک الیکم ایها الناس لعلمی بقلت المتقین، برای ابلاغ عمومی از خدا معذرت خواهی کردم، به جبرئیل گفتم که از خدا استعفای من رو قبول کنه که من این ابلاغ رو نکنم. چرا ابلاغ نکنم؟ علتشم میگم. لعلمی بقلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال اللائمین و هی للمستهزئین بالاسلام، به خاطر اینکه متقین کمن، منافقان زیادن، ملامت کنندگان دغل بازن، استهزا کنندگان حیله های مختلفی دارن نسبت به اسلام که خدا هم در قرآن صفتشون آورده. وقتی اینو گفتم، عرض کنم خدمت شما که خداوند متعال در جواب من داد که یا ایها الذین آمنوا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. مقام جانشینی و امامت و خلافت و ولایت و وراثت و یه لغت دیگه هم داشتیم، وصایت، پنج تا لغت داشتیم دیگه، امامت و ولایت، خلافت، وصایت، وراثت، تمام عرض کنم خدمت شما که مقاماتی که امیرالمومنین علیه السلام داره به مسئله امامت و وراثت داره، وراثت و امامت طوریه که ابلاغ آن با ابلاغ کل رسالت تو برابره، به طوری که اگر این را ابلاغ نکنی گویا تمام رسالتت رو انجام ندادی و حق رسالت رو ادا نکردی. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر انجام ندادی رسالت خدا رو تبلیغ نکردی، اعلام نکردی. این که میگی که قلت المتقین و کثرت المنافقین، اینو ما خودمون درست میکنیم. والله یعصمک من الناس، خدا تو را از شر مردم حفاظت میکنه و نگه میداره و شر مردم به تو نمیرسه، تو راحت باش، در شر مردم تو راحت هستی و هرگز شر مردم به تو نمیرسه و کارتو انجام میدی و انجامم شد، که انجامم شد، خداوند متعال گارانتی کرد و این تبلیغ و ابلاغ انجام شد. بارها بهتون گفتم که نمیدونم به شما هم گفتم یا نه، که خیلی کارا میتونستن انجام بدم ولی خدا چون اراده کرده بود که حتما این کار انجام بشه و اسمت رو به اصطلاح اسمت از آزار مردم رو گارانتی کرده بود، این کار انجام شد. والا کافی بود که دو نفر اونجا خودشون رو به مردن بزنن، سر صدا کنن، تمام جمعیت به هم بخوره، چهار تا ما رو عقرب بندازن تو جمعیت، جمعیت رو پخش کنن، یه خبر وحشتناک که مثلا یه عده دوز دارن میاد مثلا میگم، و خیلی چیزهای دیگری میتونستن انجام بدن ولی خدا چون فرموده بود که والله یعصمک من الناس، این کار انجام نشد و پیغمبر اکرم کارشون به بهترین وجه انجام شد و به اصطلاح این وصایت و ولایت رو اعلام کردم و به خوبی تمام شد. بعد در قسمت بعدی که در قسمت سوم هست، پیغمبر اکرم میفرمایند که این آیه رو که میخونن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته فاعلموا معاشر الناس ذلک فیه وافهموه واعلموا ان الله قد نسبه لكم وليا و اماما. اینجا دو سه تا نکته داره که نکته های اصلی امامته. نکته اول اینه که میفرماید که این آیه درباره علی است. تعیین شأن نزول، مصداق، مفهوم، تعویل با خود پیغمبره، حق تفسیر و تعویل با خود پیغمبره. اتفاقا دیروز یه جوان خیلی پسر خوب، جوان خوب بوده، مثلا 28 سالش، فوق لیسانس آرشیتکت خونده تو تربیت مدرس، و بعد اون دختر خانم همکلاسش هم همینطور، این از این دختر خواستگاری کرده، اینم گفته که راستش اینه که من شیعه هستم. حالا دخترم مثلا خیلی مذهبی نیست ولی نسبت به تشیعش اعتقاد داره و به این گفته که شما سنی هستید، من شیعه نمیشه. خلاصه نمیدونم از کجا ما رو پیدا کردن و دو جلسه الان دارم میان، دو شنبه ها 6 تا 7 تشریف میارن منزل ما بحث میکنیم، که دیروز وارد اصل مبحث شدیم، 27 دقیقه که من همین مطلب رو گفتم که درباره خدا، پیغمبر و قرآن با هم مشترک هستیم. قرآن آیا میتونه ریفرنس منحصر به فرد ما باشه برای اسلام یا نه؟ اگر ریفرنس منحصر به فرد باشه، باید تا قیام قیامت در تمام جزئیات و کلیات قرآن در ظاهرش، در همین آیات محدودش حرف داشته باشه که اون جزء محالاته. ظاهر محدود، مأموریت نامحدود. بعد آیا پیغمبر حق داره این قرآن رو تفسیر کنه، تعبیر کنه و این کار کرده یا نه؟ کتاب‌های اهل تسنن و کتاب‌های تشیع نشون میده که این کارو کرده. اون وقت دو جور، سه جور روایت داریم: روایت مختص شیعه، روایت مختص سنی، روایت مشترک. اصلا اون مختصات رو کار نداریم، مشترکاتی که در نظر بگیریم میبینیم که پیغمبر اکرم اینجا از حق خودش استفاده کرده، آیات رو تفسیر کرده، تعویل کرده، شأن نزول نشون داده و کاراش رو انجام داده. ببینیم در این آیات چی گفته. پس ما در بس قبل از اینکه به محتوا وارد بشیم میگیم که پیغمبر اکرم قرآن رو آورده، غیر از قرآن یه چیزای دیگه هم آورده. قبول این که بحث کردیم یکم سوال و جواب اینها قبول شد. حالا که یه چیزایی رو آورده، ببینیم تو این چیزای مشترک چی داریم. الان هم سرچ روایت شیعه و سنی خیلی کار آسونی و کار سختی نیست، خیلی راحت میتونیم سرچ کنیم که دیگه به اصطلاح من فقط مطرح کردم مسئله امامت ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو و مسئله قدیر رو و مسئله یوم الدار رو یوم الانذار رو مسئله انتمنی به منزلت هارون موسی و امثال اینها رو بقیهش مون. میخوام بگم که پیغمبر اکرم این که این نکته که پیغمبر حق تفسیر و تعویل کتاب خودشو داره یکی از مسائل اولیه است. اینجا هم پیغمبر اکرم گفته که وَعْلَمُوا مَاشَرَ النَّاسِ ذَلِكَ فِيهِ وَفْهَمُوه وَعْلَمُوا وَفْهَمُوه، فهم کنید بدونید این آیه درباره اوست و او مصداق این آیه است. بعد نکته دیگه که گفته وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا. دو تا نکته، یکی ولی و امام، یکی قد نسبه الله و علمو ان الله قد نسبه لکم، یعنی من فقط مبلغم در این کار، ابلاغ میکنم، اما اونی که نسب کرده و جانشین تعیین کرده درست کرده خداست. این یکی از نکته های خیلی مهمه در مسائل سیاسی در کشورها، در مسائل حکومتی، پادشاهان، امپراتورها، وزرا یا هر مقام بالایی وقتی جانشین برای خودش تعیین میکنه خودش معرفی میکنه و تعیین میکنه. یا اینکه بعضی وقتا یه وزیر میگه که مثلا رهبر، امپراتور، رئیس جمهور ایشونو تعیین کرده، من فقط دارم ابلاغ میکنم، معرفی میکنم. پیغمبر اکرم امامت و امام را از جانب خدا دونسته، گفته که ان الله قد نسبه لکم، خدا نسب کرده و برپا کرده. اون وقت صفات امیرالمومنین رو دوباره میگه ولیاً و اماماً فرض طاعته علی المهاجرین و الانصار و علی التابعین لهم به احسان، که هم ولی است که ولی به معنای سرپرست اولا به تصرفه، هم امام است، امام رهبر و پیشوا که بهش اقتدا میشه و اصل معنای امه یعنی قصده، مادرم که میگن اون به معنای مقصوده، مقصده، امتم که میگن امت برای این که همه هدفشون همسو هست، معمومم که میگن معموم برای این که به اصطلاح در حال قصد امامه. امام و امت و ام از یک لغته و همش به معنای قصد و ما بهی یفعله، یعنی ما بهی یعتم امام، کسی که بهش اقتدا میشه، کسی که قصد میشه مردم به سوی او میان، از این لغت هم استفاده کرده ولیان و اماما، که در قرآن کریم هم راجع به ولی و امام مفصل استفاده شده. اون وقت یکی از فاکتورهایی که برای امام گفته اینه که فرض طاعته علی المهاجرین و الانصار و علی التابعین لهم به احسان و علی البادی و الحاضر و علی العجمی و العربی و الحلر و المملوک و الصغیر و الکبیر و علی الابیض و الاسود و علی کل موحد. یعنی این که امام واجب و طاعت، مفترض و طاعت و باید اطاعت ازش بکنن، نه فکر کنید که اطاعت فقط در زمان محدود و برای افراد محدوده، بلکه تمامی گروه ها از مهاجرین و انصار، از تابعین، تابعین به احسان دیگه اون وقت اند نداره، اندلس تا روز قیامته. بعد بادی و حاضر، بادی نشین و شهر نشین، عجم و عرب، حر و مملوک، تمامی اینها تابع هستن و تمامی اینها باید واجبه که از امام علیه السلام پیروی کنن. این نکته هاییست که تا اول بخش سوم، یه مقداری از بخش سوم گفتم، اینو یادتون باشه که هفته آینده اینو یه سیری داشته باشیم، امامت و امام و ثقلین رو بتونیم در خطاب قدیر انشاءالله تحقیق کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.